بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غير مغنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين عليه السلام المرأة أقرب حلوة اللسبة 61 از سخنان کوتاه امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است که معمولا ما هفته ها یک سخن رو از اون امام بزرگوار در این مجلس محترم کنار قبر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مطرح می کنیم و مطالبی رو پیرامون اون عرض می کنیم. در رابطه با این کلام امام علیه السلام من ابتدا یک مقدمه ای رو ذکر کنم و برداشتی که بعضی ها از این گونه سخنان دارن اون برداشت رو هم داشته باشیم، بلکه تا پایان این وقتی که نسبتاً کوتاه فاصله تا مغرب خیلی زیاد نیست بتوانیم به یک جمع‌بندی سلام علیکم روشنی برسیم. بعضی ها توهم کردن که در روایات نسبت به زنان کم مهری شده است و گاهی مورد استنادشون بعضی از فرمایشات حضرت امیر سلام الله علیه است در نهج البلاغه، مثل اینکه در اوائل خطب نهج البلاغه آمده است النساء و نواقص الایمان و نواقص الحظوظ و نواقص العقول، و نظیر همین جمله‌ای که امروز ما عرض کردیم و بر اساس رقم کلمات قصار حضرت 61 سخن اون حضرت است که می فرماید المرأة اقرب حلوة اللسبة. ترجمه این عبارت این است: زن اقربه، ولیکن وقتی انسان رو میگزد جزیدن او شیرینه. این تعبیر امام علیه السلام رو بعضی ها برداشت خوب ازش نمی کنن، میگن علی علیه السلام زن رو تشبیه به عقرب کرده است. المرأة اقرب حلوة لسبه، لسبه ای لسعه، اما گزیدن او شیرینه. من یه مقدمه ای را عرض بکنم و خواهش میکنم در این فرصت کوتاه توجه بفرمایید، بلکه بتوانیم توضیح لازم رو راجع به این کلام زیبای امام علیه السلام ما داشته باشیم و رفع این توهم بشود. معمولا کلمات عرض می شود جهاتش مختلفه و دیدها هم نسبت به افراد مختلف. گاهی می گوین قضایا حیثی است، گاهی یک حیث مورد توجه است و گاهی حیث دیگر مورد توجه. اگر حیث ها رو ما بهش توجه کنیم شاید بتوانیم یک تفسیر خوب از این کلام امام علیه السلام داشته باشیم. من به قرآن مراجعه کنیم که این کتاب کتاب نور است و کتاب هدایت است. ببینید قرآن مجید گاهی راجع به انسان که صحبت می کند گاهی انسان رو مذمت می کند، می گوید که مثلا می فرماید ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظلوم است، متجاوز است، ظلم کننده است و کفار ناسپاسه. گاهی تعبیر قرآن اینطوره، گاهی باز نظیر همین تعبیر رو ما در آخر سوره مبارکه احزاب میبینیم. انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض فابین ان یحملنها و حملها الانسان، ما امانت رو بر آسمانها و زمین عرضه کردیم، اونها امانت رو نپذیرفتن، لکن انسان قبول کرد. انه کان ظلوما جهولا، انسان ظلوم است و جهول. خب در این تعبیر ملاحظه میکنید قرآن مجید انسان رو وقتی میخواد معرفی کند به عنوان ظلوم و جهول انسان رو معرفی میکنه. خب اگر قرار باشه قضاوت رو، ملاک قضاوت رو انسان این کریمه قرار دهد، ممکن است کسی بیاد بگوید بابا قرآن انسان رو ناسپاس و ستمگر معرفی کرده، ولی این قضاوت قضاوت درستی نیست. چرا؟ چون کسی که میخواد راجع به نظر قرآن در رابطه با انسان سخن بگوید باید آیات دیگر قرآن رو هم مورد توجه قرار بدهد. چی آیات دیگر قرآن؟ قرآن مجید در سوره مبارکه اعراف چنین می‌فرماید. می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را گرامی داشتیم و فضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ما بنی آدم رو بر خیلی از مخلوقات و آفریده ها فضیلت دادیم. یا در سوره مبارکه مؤمنون همین اول سوره است، وقتی خلقت بشر رو قرآن توضیح میدهد میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین. اینم این آیات. بنابراین اگر کسی بگوید دیدگاه قرآن راجع به انسان یک دیدگاه منفی است، نظر بکند به اون آیات انه کان ظلوما جهولا، ان الانسان لظلوم کفار، این دیدگاه دیدگاه درستی نیست، چون این آیات رو مورد عنایت قرار نداده. این آیات رو، کدام آیات رو؟ کرمنا بنی آدم فتبارک الله احسن الخالقین، این آیات رو مورد توجه قرار نداده. اگر انسان بخواهد نظر قرآن رو راجع به انسان به دست بیاورد باید اون آیات رو ببیند، این آیات رو هم ببیند، یک جمع‌بندی از دو دسته آیات داشته باشه و بگوید قرآن هم انسان رو تعریف کرده است هم انسان رو مذمت کرده است. این درسته. اونجایی که صلاحیت تعریف بوده بله تعریف کرده، منحصر به این آیاتی هم که بنده خوندم نیست، انسانهای شایسته رو خدای متعال در قرآن مجید تعریف کرده، انبیا انسانهای شایسته الهی هستن، مؤمنین صالح اینها انسانهای شایسته هستن، اینها مورد تعریف قرآن هم. انسانهای ناشایسته هم مذمت کرده، حماز مشاء بنمیم مقتد اثیم تکذیب کرده، شایستگان رو تعریف کرده و ناشایستگان رو هم تکذیب کرده. راجع به زن هم دقیقا روایات همین طوره، ما نمیتوانیم بگوییم روایات زن رو به طور کلی از جهت این که زن است مورد مذمت و مورد تکذیب قرار داده، این درست نیست. ما میبینیم روایاتی داریم که از زنها تعریف کردن، پیغمبر خدا در اون فرمایشات آخرشون در حجت الوداع سفارش زنها رو کردن، امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه در وصیت ها ملاحظه فرمایید سفارش زنها رو کردن. و نمیتوانیم بگوییم که زن به طور عام زن مورد ستایش است و نمیتوانیم بگوییم مورد مذمته. زنان صالحه مورد ستایش هستند. من بخوانم آیشو ببینید زنان صالحه مورد ستایش هستند یا نه. یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. مریم رو خدا ستوده است، مدح کرده است. خب مریم دیگر زنها چی؟ در سوره مبارکه نور خدای متعال محسنات مؤمنات رو تعریف کرده، در سوره مبارکه عرض می شود تحریم خدای متعال زنهای مؤمنات رو تعریف کرده است، و باز در سور دیگر قرآن صالحات عابدات در سوره مبارکه احزاب صالحات عابدات مثلا تعریف کرده. نمیتوانیم به طور کلی بگوییم زن مورد مذمت اسلام است و نمیتوانیم بگوییم زن مورد ستایش و مدح اسلام است. اگر زن معیارهای لازم رو برای کمال دارا باشد، اون زن از نظر اسلام شایسته است. قرآن مجید زن فرعون رو به عنوان یک زن شایسته مطرح می کند، آخر سوره مبارکه تحریم است، می فرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت، به خدا عرض کرد خدایا نجنی، خدایا من نجاتم بده از فرعون و عمل فرعون. بعد از بیان این مقدمه حالا نوبت میرسه به کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه که حضرت میفرماید المرأة اقرب حلوت لسبه، زن اقرب است اما اقربی است که وقتی میگزد انسان از گزیدن او لذت میبره و شیرینه. یعنی چی اقرب؟ ما خیال میکنیم اقرب یه موجود موذی هست و از اسمش فرار میکنیم تا چه رسد به خود اقرب. نه کنید برید حصارک کرج، اونجا کارخانه عظیمی به اندازه یک شهر سرمسازی است. برید اونجا سرمسازی رو ببینید، تیمی دارن اونها در تمام ایران عقرب جمع میکنن و مار جمع میکنن. بنده رفتم خودم از نزدیک دیدم، این زهر عقرب رو و زهر عقرب رو مار رو میگیرن و تزریق میکنن به بدن اسب. از بدن اسب همین واکسن هایی که به بچه های من و شما میزنن فلج نمیشن، سیاه سرفه نمیگیرن، سرخچه در نمیارن، این واکسن ها همون عقرب هاست، زهر عقرب هاست. اگر نبود نظام خلقت درش کاستی بود. ما نگاه میکنیم میگیم خدای متعال چرا عقرب رو آفریده، نمیدونیم این زهر عقرب وقتی به بدن من و شما میخوره دردمون میاد، مسموم میشیم، فریادمون بلند میشه. اما این زهر باید باشه در نظام و این آثارشه. اگر نبود که نمیتونستن این واکسن ها رو تهیه کنن، نمیتونستن این به اصطلاح بچه هایی که مبتلا میشن امراض مختلف گاهی شروع میکنن واکسن زدن، سراسر رو کشور رو واکسن میکنن میزنن. تمام اینها از همین زهره. پس نمیشود به عقرب به دید یک موجود مضر 100% نگاه کرد. نه، نفع عقرب بیشتر از ضررشه. بله، وقتی دنده و شما رو میگزه فریادمون بلند میشه میگیم عقرب موجود بدیست، عقرب در جای خودش موجود خوبیست، منتها جزیدنش برای من ضرر داره. دقیقا مثل یه چاقو، مثل کارد. کارد انسان وقتی باش چیزهایی که لازمه میبره خوبه، اما بزنن به دست یه کسی، دست کسی رو ببرن، این مضره. این که امیر المؤمنین سلام الله علیه زن رو تشبیه به عقرب می کند، این تشبیه یه تشبیه زیباییست، یعنی باید از زن استفاده صحیح ببره انسان، استفاده ناسایی. الان در غرب از زن بهره می برن. من نمیتونم در این مکان مقدس روی این منبر کنار قبر حضرت معصومه همه این مطالب رو بیان بکنم. تو کشور ما واقعا زنها کرامتشون حفظ شده. شما برید ببینید تو غرب به لجن کشیده شده زن. بنده چون خودم از نزدیک رفتم و دیدم این رو عرض میکنم، تو کشور ما زنان به اعتبار این که حکومت ما یک حکومت اسلامی است از بیشترین کرامت ها برخوردار هستن، ولی این کرامت رو تو غرب ندارن زنها. من برای شما عرض بکنم تو خود لندن من دیدم دخترای 17-18 ساله اینا سپورن، ولی ما الان داریم تو کشورمون زن سپور باشه؟ دقیقا من میخوام عرض بکنم که نمونه عرض میکنم که ببینید هست اینطور. بنابراین کسی نگوید که ما نگاه میکنیم میبینیم در دنیا به زن آزادی داده شده است و آزادی رو معنای نادرستی ازش ارائه بدیم. آزادی خوبه، آره، آزادی نه یعنی بی‌بندوباری، آزادی خوبه، اما نه آزادی یعنی فساد. آزادی خوبه، نه اینکه آزادی معناش این باشه زن کاکل خودش رو بگذاره بیرون، خودش رو بدک بکنه و بیاد عرضه کنه در برابر جوانهای مردم و جوانهای مردم رو منحرف کنه، این معنای آزادی نیست، خیانت به جامعه است. المرأت اقرب حلوت لسبه، اقرب است اگر استفاده نادرست ازش میشه، که در غرب داره استفاده نادرست ازش میشه. اما همین عقرب رو اگر استفاده صحیح ازش انسان بکنه، میتونه جامعه رو سعادتش و عافیتش و سلامتش رو تضمین بکنه. خیلی از موجودات دیگر هم هستن همینطورن، مردم همینطورن، مردم اگر درست انسان صالحی بشه تو جامعه میتونه خدمتگذار بشه، نفعش به جامعه برسه. و اگر یک موجودی باشد فاسد میتونه ضرر بر جامعه داشته باشه. سخن نیاز به توضیح بیشتری داره، فرصت کوتاه هست، نزدیک مغرب و نزدیک اذان است. من هم باید برای اینکه به تلاوت قرآن هم برسن در این شب جمعه جلسه رو تمام کنم که قرآن هم برسن تلاوت کنن تا موقع اذان، به همین مقدار اکتفا میکنیم. اگر رسیدیم انشاءالله در هفته آینده راجع به همین عبارت یا سخن دیگر امام علیه السلام مطالبی رو به عرض خواهیم رسون. السلام علیک یا ابا عبدالله. از نازدانه کوچک امام حسین علیه السلام یاد کردن، من هم از همین نازدانه یاد کنم. زن اگر یک موجود نا مطلوبی بود، این همه ما میبینیم اهل بیت به زنان اهمیت نمیدادن. زینب کبرا زنه، فاطمه دختر امیر امام حسین زنه، اونطور سخنرانی میکنه. و دختر کوچک ابی عبدالله گوشه خرابه شام میگه عمه جان من پدر میخوام. کودکی را که پدر در سفر از دائما چشم امیدش به در است، هر صدایی که ز در می آید به گمانش که پدر می آید. نیمه شب بلند شد صدا زد عمه، الان پدرم رو در خواب دیدم، منو تو آغوش گرفته بود، به گفته عمه بابایم کجا رفت، ببیندم در برم دیگر چرا رفت. سر بریده ابی عبدالله را بردم برابر رقیه گذاشتم، رو بوش زورت کنار زد دست برد و سر بریده یه بابا رو برداشت به زین جزبانی، صدا زد بابا من الذی ایتمنی علی صغر زنی، بابا چه کسی به این کودکی من و یتیمم کرد. بابا من بی پدری ندیده بودم، سخت از کنون که آزمودم. همینطوری که با پدر غرق گفتگو بود، یه مرتبه زینب دید عزیز برادر خاموش شد، آمد نزدیک دید سر به یک طرف، رموز عشق بر عالم نشان داد، لبش را بر لبش بنهاد و جان دامان. اللهم صل على محمد و آل محمد. اسمك العظيم الأعظم يا الله. خدایا ما را بیاموز، اسلام و مسلمین را نصرت عنایت بفرما. مرزای اسلام منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشن. باران رحمتت رو بر ما نازل کن. کشور ما، نظام ما، روحانیت ما، ملت ما، مراجع ما، رهبر ما رو محافظت بفرما. امر فرج آقا امام زمان رو اصلاح بگردان. قلب مقدس اون بزرگوار را از ما راضی و خوشنود نگه دار و عجل فی فرج مولانا.